الفرجهم
شیعت و تصادق
الفرجهم آجا شما رفت هم فرجهم آجا نشد دیگه خلاصه آجا اون قرار شد اون اضافه رو توضیح بدی آجا نمیشه اینطوری خلاصه نمیزنی بدی اگه قرار اینطوری بخونیم که بخونیم قراشو بخونیم
بعد
نمره بشین آقا قراشو
بخونیم
تو پیش
بریم شما ها قراشو بخونیم بخونا شد سجاد دفعه اول یا
اون کسره
قلت حید قلت حید
خود این دست اون سر سانه این وجودی که دورشو میگیم یا اون وجود به این یه جایی میرسه تمام میشه گفتم خب اون وجوده یا عدم گفت نه وجود نه عدم گفتم خب یعنی خارج که یا باید وجود
خدا رحمت کنه معتزله را
حال میشه که حال به حال میشه گفت نه چرا مغالطه و یک سیزاری هم فرمودن بعد فرمودن که مثلا ما میگیم شیء معلوله خارجی هست صفت معلولیت ولی نه وجود نه عدم
دیگه قبول کردی جوابشو؟
نه فهمیدی که
گیره گیر کردیم ها؟
نه فهمیدیم که اینا چجوری دارم میبینم قضیه رو بعدش میگو ماهیت به تبع تو خارج هست میگوزم انقلاب لرزاد میگو انقلاب لرزاد جنستگی رو خراب میکنه به تبع که اشکال نداره یعنی به نخره ماهیت از خارج بیرون هم نمیبینم
بسم الله الرحمن الرحیم بحث نفس الامر از راقی ترین مطالب کتاب بدایه و حکمت مشاع بحث نفس الامر است و ادبیات علامه طباطبایی در دو کتاب بدایه و نهایه با هم فرق دارد. علامه مطهری اینکه چرا بحث نفس الامر در فلسفه مطرح شده را خیلی خوب در شرح مختصر منظور توضیح داده، ولی این بحث از یک جهت مقدمه بر قاعده فرعی است، چون قاعده فرعی ما به دنبال این بودیم که ببینیم موضوع و محمول هر دو در خارج مصداق دارند یا اینکه موضوع فقط مصداق دارد. ولی در بحث نفس الامر میخوام اینو بررسی کنیم که اصلا نیاز است مصداق داشته باشد یا نه، و مصداق مفاهیم در خارج چگونه است. همونطور که گذشت ما سه دسته مفاهیم داریم که مصداق در خارج ندارند، مفاهیم ادبی، خارج محمولها و مفاهیم فلسفی. ولی بو علی و حکمت مشاع گفتن که اینها در خارج مصداق دارند و هر کدام به نحو خاصی. لذا یکی عده گفتن که بحث نفس الامر مصادره مطلوب است، چون بحث سر مصداق داشتن و نداشتن است. آن وقت او علی میگه چون علم هست باید مصداق داشته باشه. اما شاید متعالی جواب داره که حق این است مصادره مطلوب نیست و بو علی مسئله شناخت شناسی رو تا آخر رفته بوده و فکرش هم معصوم بوده. به همان برهان اول فلسفه که با علم حصولی و حضوری دفع سفلته کردیم، البته نه به این معنا که خارجی دارن فقط، بلکه ادراک من هم مطابق با خارج از فر جمله با همان برهان فلسفه علامه که من یا شاهد هستم یا جاهل یا علم دارم به واقع و در هر سه مطابقت ادراک با واقع را فل جمله قبول داریم. پس ایدئالیست و شکگرایی رو رد کردیم. حالا بوهری هم با
قید فل جمله را دوستان باز غلط اندازه. وقتی میگن فل جمله که مشترک لفظیه، ما که میگیم فل جمله با اونا که میگن فل جمله فرق داره.
ممکن بعضی درست و غلطه،
بعد نمیدونیم کدوم درست و کدوم غلطه.
ممکن همش درسته.
نه حالا اونا میگن فعل جمله، یعنی ما نمیدونیم، پس نمیدونیم بالاخره این درست یا غلطه. ما فعل جمله یه سری ادراکات مطابق با واقع داره، اما نمیدونیم کدوم ها، نمیدونیم کدوم چه سپتیسیست. باز شکگرایی، باز منتهی به سفسطه، باز منتهی به ایدالیسته. ما که میگیم فعل جمله، نه فعل جمله ما عام استقراقیه، فرد مردد نیست، عام استقراقیه. ما میدونیم اینا درستن، میدونیم اینا غلطن، این وسط که هم شک داریم. ففل جمله یعنی بشر ادراکات خطایی هم داره، اما نه فل جمله یعنی به نحو فرد مردد یه چیزایی درستن. نه واقعا الان فل جمله که مصداق معین رو باید قید بکنید اینو که ما که میگیم یعنی مصداق معین دو معصوم از خطا رو میشناسیم، چون اگه نشناسیم دوباره
بعدش نمیدونیم. تا اونجا بعد میگم پس ایدئالیسم و شکگرایی رو رد کردیم، از این قرینه بفهمیم که
نه خب اونا هم همینه میگن، اما آخرش حل نمیشه براش.
ما خودشون مخل میشن
ایدئال، آخرش مریض و لایش اور قائله ببین نظرن به اونجا منتهی میشن. خب
حالا بو علی هم با همین حد وسط علم حصولی یعنی کشف حکایت از واقع میتواند که این سه دسته این ثلاثه هم مصداق دارند، ولی مصادیق آنها به نحو خاص و تأمل به دست می آیند و ما سر جای آنها را مصداق آنها را مطرح می کنیم و این تأمل ما در فهمیدن مصداق.
بله بله. سلام علیکم و رحمت الله. نمیدونم من سر کلاسم، اگه اجازه کلاسم تا اون شرم زنگ میزنم خدمت. ببخشیدم. چشم. ساعت چنده؟ ببخشیدم یه لحظه. الو.
بو علی هم با همین حد وسط، یعنی علم حصولی عین کشف و حکایت از واقع، می توان که این سه دست مفهوم هم مصداق دارن، ولی مصادیق آنها به نحو خاص و با تأمل به دست می آیند و ما سر جایش آن مصادیق رو مطرح می کنیم و این تأمل ما در فهمیدن مصداق موضوع به مطابقت آن نیست، چون سفسطه پیش می آید همون جایی که به قایم اثبات در مورد مفهوم وجود داریم.
خیلی خوب.
البته بعضی مطالب بعدی که چگونگی مصادیق رو هم اینجا مطرح کردن، ولی این غلط اصلا نیاز نیست چون سیر ریاضی ما رو خراب میکنن. در این فضا خواجه طوسی فرمودن که مطابق علوم ما موجوداتیست که علا نحو صور در عقل مجرد که مافوق عالم ماده میباشد وجود دارن، نه عالم ماده. ولی علامه اشکال میکنن که شما برای اینکه مشکل مطابقه این سلسله را حل کنید مطابقه تمام علوم رو برید در عالم عقل مجرد. این درست، اما در این عقل مجرد که صور وجود دارد خودش نیاز مطابق دارد چون علم حصولی علل مفروض. پس دوباره اشکال برمیگردد که این سه دسته مصداق ندارند. اگر بگویید که علم حصولی است خارج از فرض صحبت کرده اید.
خیلی
خوب. نکته. طبق سیستم بو علی مصداق برای قضایا و تصدیقات باطله چه می شود؟ جواب این است که آنها هم مصداق دارند، ولی ما حکم یکی را به دیگری نسبت می دهیم و اشتباه می کنیم و این مطلب در واقع وجود ذهنی توضیح می دهیم. در این جلسه می خواهیم ریشه مطلب شیخ خواجه طوسی را درست مطرح کنیم. تمامی حکما یمشا و اشراق و حکمت متعالی نظام حاکم بر جهان را مخروطی شکل می دهند که در بالای مخروط الله تبارک و تعالی است و در کف مخروط عالم ماده است که دارای بیشترین کثرات است و هرچه از کف به سمت بالا مخروط میرنیم به سمت وحدت سوق پیدا میکنیم. حالا بین کف و رأس مخروط بین حکما اختلاف است. مشایخ میگویند که فقط عالم عقول مجرده داریم و عقول اشاره را به صورت طولی اثبات میکنند ولی به صورت عرضی قبول ندارند و عقل عاشر که پایین
کسرتی در عالم عقول به صورت عرضی قبول ندارد. خب
و عقل عاشر که پایین ترین عقل است معروف به عقل فعال است را علت عالم ماده می دانند و دلیلشان بر این عالم این است که از آنجایی که ما خلق داریم و خلقت بدون این عالم امکان پذیر نیست پس این عالم وجود دارد.
توجیه ارتباط عالم ماده با واجب امکان ندارد مگر با قبول یه عالمی این چنین. خب که حالا من عبارت اینا بعدن اینا مفصل شما تحت قوانین فلسفی مثل قانون امکان اشرف و قانون الواحد توضیح میدیم براتون اجمالشه این فعلا. خب
ولی در مقابل اشراقیون میگن که علاوه بر کثرت طولی در عالم عقل کثرت عرضی هم داریم و دلایلی هم مثل دلیل مشا بر کثرت طولی در عالم عقل مطرح کردم که نظام عالم بدون آن توضیح پذیر نیست، یعنی باید کثرت عرضی رو بپذیریم. ولی علامه آن رد میکنند. اشراقیون علاوه بر عالم عقل عالم موصول را قبل از عالم ماده هم مطرح میکنند و دلیل هم مثل عالم مثال داشته باشه و دلیل هم مثل دلیل بر کثرت طولی در عالم عقل میارند، ولی علامه این را هم رد میکنند و برای کثرت عرضی در عالم عقل و عالم مثال دلیل جانبی مطرح میکنند. یعنی نظام فکر ما بدون این دو هم توجیه پذیر است، ولی ما دلیل جانبی بر وجود این دو داریم. البته باید ببینیم اینها با اثرات وجود چگونه توجیه پذیر.
خیلی عالی. خب
با توضیحات فوق خواجه طوسی که از حکما مشاع است، عالم ماده را معلول علتی به نام عقل فعال می‌داند. نکته، حالا بحثی از سر این که چگونه عقل فعال عالم ماده را ایجاد می‌کند. اجمالش این است که فعلیت شی به تحقق فصل اخیر یا صور نوعیه. پس عقل فعال ایجاد فصول اخیره و صور نوعیه می‌کند.
خیلی عالی.
و از طرفی، یعنی ادامه حرف خالد، از طرفی اگر ما از کسانی باشیم که قائل به علم داشتن علت معلول خود باشیم، پس عقل فعال علم به اشیا دارد و حکما مشاع قائل به علم حصولی و حضوری برای عالم عقل هستند، در مقابل اشراقیون که فقط علم حضوری را برای آن عالم قائل است. پس توضیح صور اشیا نزد عقل مجرد معلوم می شود و این حرف خواجه در نفس العقل از آنجا نشأت می گیرد. ولی علامه اشکال می کند که نظام فلسفی شما اگر هم مورد قبول باشد، ولی مشکل نفس العقل را حل نمی کند، چون مشکل سه دست مفاهیم در دو جا هست، یکی در علم من، یکی در علم عقل فعال. ولی طبق نظر اشراق فقط در علم من مشکل پیش می آید، چون عقل فعال علم حضوری دارد. پس جواب نهایی همون جواب بوعلی. بعد مورد حرف علامه میشیم. علامه معنای نفس العقل را با حیث قضایا هم توضیح می دهد.
همین جای نکته من اضافه کنم، یعنی آقای طباطبایی اینو به عنوان قانون حاکم دوستان تا آخر باش کار کنید. آقای طباطبایی میخوان بگن یا شما علم حصولی رو بردارید از تو عالم و عالم با بدون علم حصولی توصیب بدید، خلاف وجدانه، تمام، یا علم حصولی دارید تو عالم، علم حصولی باید انطباقش با مصداقش معلوم بشه. نفس الام یعنی مسئله انطباق علم و اصولی با مصداق خودش، مناطق صدق در قضا و خود به خود. حالا این جمله، چون علم و اصولی که میخواد حاکی باشه تصدیقه، چون تصور که فعلیت حکایت میشه گفت مناطق صدق قضایا و تصدیقات، اشکال نداره، عنوان ملاحادیه، اشکال هم نداره. پس ببینید ما علم و اصولی داریم یا نداریم؟ اگه نداریم یه مشکل داریم، حالا یه سیستم میشه. اگه داری باید انطباقش با خودت شما حل کنید، برای ما حل نکنید ما گیریم. حالا هر بعدن شما در مباحثه کبیتون اثبات کنید کی علم و اصولی داره کی علم و اصولی، حالا شما بگید عقول دارن یا عقول ندارن، ما داریم دیگری داره، حیوانات تا چقدر رو دارن تا چقدر، بعدن مصداق این علم اصولی و عالمه به این علم اصولی چیه خودش مسئله دیگه ایه. ما مسئله ای داریم به نام علم اصولی، انطباق ای باید حل بشه، بر مصداق خودش، که بعد حالا قدم بعد آیت آتا یکما رو گره که آقا مصداق یعنی چی؟ مصداق کل مفهوم به حسبه، اینو اشراق میگه، اشراق میگه، من میگم، کی میگه، باشه اشکال نداره، یه حرف خوبیه، مصداق و کل مفهوم به حسبه. اما مصداق و کل مفهوم به حسبه دست ماست که معلوم کنیم مصداق کدوم مفهوم کجاست. نه، شرمنده اخلاق ورزشی، اگه دست تو باشه که بخوای معلوم کنیم مصداق کدوم مفهوم کجاست، دوباره شک گراییه. مصداق تو معلوم نمیکنی، من القضايا به حکم خارجی و من القضايا با حکم ذهنی، نمیتونی بگی با حکم خارجیه اما اساس تو روز میگه مصداقش، حرفا کیلو چنده؟ اگه قراری طور باشه شرمنده، اساس تو روزت کار آمد نیست. من میخوام یه تفکر فلسفی، یادتون بیاد گفتم تخصص یعنی شناخت عقلانی، من میخوام یک جهان شناسی کل عالم واقع و هستی رو یه جا به تو اثبات کنم که میون اطراف این و اجزا و ابعاد این تناقضی تو ذهن تو نباشه، این باید یه جا جمع بشه. والا کو بودش صبح بود شما چیزید فرد مرده علی سبیل البدل میاد با هم، چون صبح شما نبودید ایشون اومد. بله، اگه قراره که اثار طول وجود نتونه اینو حل کنه شرمنده اخلاق ورزشی، تا معلوم شه اثار طول وجود هم توانه توجیه همه عالم رو نداره. از این نقطه نظر گیر میکنیم. اما بعد ما میخوایم بگیم میتونه، ما میخوایم بگیم باید حل کن. اما حواستون باشه نمیتونیم با سوپاک کردن بعضی از اجزاء عالم یه نظام فلسفی رو به کرسی بشونیم. پاک کردن خبر نمیشه.
یعنی واسم کرسی کاشفیه؟
بله. من آقا من نگاه کن دیگه، من الموصولی دارم، خوشدانیه برام، نمیتونم این کارش کنم، من واقعا دارم میشناسم. اینه میخوای دست بزنی نمیشه.
آجا اومده که علامه میگه طبق اون قانون که ملا سعدام میگه که من موضوع محمول هر دوتا در یک ذهن باشن، یا ذهن یا هر دوتا خارج. آجا توی مورد دومش ذهن نمیاد، موضوع ما خارجی از انسان و نوع.
نگفته موضوع ما خارج شونده، من توضیح میطور نبود، الان عبارت دارم بخون بینم تو توضیح سوار نوشتی یا هیچ.
نه یه علامه گفت یه در دعوای با مشهور اصالت الوجودی داره که من این تقسیم بندی رو به کار میبرم.
این تقسیم بند نمیدونم تو همین تقسیم بندی
نه.
موضوع خارجیه؟
گفته خودش گفته موضوع
خارجی. نه خودش تو نگفته. من چی توضیح دادم؟
به ها
تارفن نوشته، نوشته خواهد رو تارفن
نمیشه. یا توی یه ضعف دیگه تو ضعف بعدی نمیخواه، حتی خودتون اونجا
چی میگه توی یه ضعف؟
تو ضعف ذهنه دیگه، تو ضعف خارج نمیشه.
آفری، من میخواهد بگه ماهیت این طوره که همونجا فهم اینجاست، بس هیچ کدوم نیست.
نمیشه. حالا یکی از اثبات اساسی وجود ما این بود که نمیشه ضعف، نمیشه حتی اطلاع
داره ضعف میشه. ولی چی بهت میگفتم؟ بیا تو گوشه تو بگم. آره میشه نمیشه. آره یه چی دیگه هم میشه. خب حالا تو بذار درست، تو بذار برام بخوام بخونی، برام الان بخوام کد بشه برام بخونی. دعا کن بهت نرسه، دعا کن بهت نرسه. نه خیر دوازه ننوشتی، چون دیشب من یه جا دیگه دیدم. داره کلت پیدا شد یه جا دیگه. پیش لرزش چه خبر بود که این خودش بود؟ ها؟
از اینجا الان وارد معنای نفس الان با حیث قضایا می شود، ولی وارد قضیه حقیقی و ذهنی و خارجی نمی شود. به این صورت که قضیه تصدیق هست و قضیه به حکم هست و نسبت و حکم در قضیه یا محکی آن در ذهن است یا در خارج. اگر در ذهن باشد موضوع آن یا فقط در ذهن محقق می شود یا هم در ذهن هم در خارج. در نوع اول که محکی نقضیه در خارج، صدق حکم در قضیه مطابقت حکم با وجود عینی و خارجی می باشد. در قضیه نوع دو که محکی در ذهنه.
دوستان یه جمله اینجا اضافه کنید، با توضیحی که من دادم نمیخوام بگم چون موضوعش خارجه پس حکم خارجیه، چون موضوع ذهنی حکم ذهنی. نه، من میخوام بگم وجدانم حکمی ذهنیه پس موضوعش ذهنیه، برعکسه. نگم چون موضوع ذهنیست پس ای طوره، چون موضوع خارجی. نمیخوام نظری بچینم، وجدانیه، وجدانن. من قضیه علم انسان، من ادعام چه میخوام وقتی میگم که زوایای مثلث مساوی سر اشاره دارید، میخوام بگم مثلث خارجی ذهنی هر چی بگی. وقتی میخوام بگم که انسان ذاتی است، میخوام بگم انسان تو ذهن ذاتی تو خارج.
چرا خودتون مطابق خود درست
میکنه؟ من درست میکنم، وجدانه.
وجدان کاشفیته.
من وجدان دارم. دیگه نمیتونم اون کارش کنم. این حرف های تبا تبایی ها.
خیلی حرف
یعنی خیلی این حکمه مهمه. بذار من تو توضیح برای شما چی گفتم؟
این همون ارزش واقعی نمایی اونجا
رو نسبت کار کرده.
این غیر از همه هم مزفر
دیگه. بله. این که من با بداهت مطابق حکم کار کنم،
میگم معذرت که با موضوع کار کردم
چون خرابه. بداهتی که در حکم است قابل انکار نیست. اینو بگید یک از قسمت‌ها و ارکان اصلی کار شما. چون علم اصولی ببین تو اینا کجا دارم نتیجه میگیرم؟ کشف خارج با تصدیقه، یعنی با هم حکم است و علم اصولی عین کشفه. اگر گفتم که حکم با بداهت اینکه حکم مطابق داره و مطابقش هم مثل من نیست که الان دارم میگم، اگه با این کار نکنم، این به این معنی است که من با علم اصولی کار نمی کنم، به این معنی است که با کشف علم اصولی نمیخوام کار کنم، خراب میشه کنم. هر کس قبول کرد علم اصولی این کشفه، هر کس قبول کرد که ما در علم اصولی به واقع میرسیم، هر کس قبول کرد که پای اول کار تطابق با واقعه بعد مسئله خطا و شک سر کلش پیدا میشه. هر کس قبول کرد پله اولی حرکت بشر از اسمت خطا از خطا شروع میشه، باید اینجا با پای ثابت حکم و مطابق حکم کار کنه، نه با وضوع محمود. چون علم اونی که عین کشف هم تصدیق از همه حکمه. وقتی داره میگه من حکمم خارجیه، من نمیتونم به خاطر یه نظام فلسفی بیارم بگم اون خارجی که تو فکر ای ذهن بود خارج نبود. نمیتونم، که تسامح این دروغه، این مجازه. لذا این جمله رو شما گفتم، گفتم آدمی که اساطیر وجود کار میکنه خیلی خوشخوشکش میشه که هی بگه مایت مستاقش ذهنه نه خارج، این برا بچسبه. آی طباطبایی هی او برا میچسبه، رو او کار میکنه، نه مایت حاکی از خارجه. اما خب حکایتش در حد اختلافه آثار او درست، اما حکایت داره، هی اون برا میگیره نه این بر. چون این بر گرفتن شاعبه بدی اولمونه، ما رو درختی که نشسته خود نمیتونی ببری بشه.
عجب
خلافن له
عجب از خارج و ذهن با نسبت حکمیه حاضر میشه مرفی نسبت حکمیه
حکم
خود خانم
حکم حکم نه خودم نگو نسبت حکمی غیر حکمه
اون محمول یعنی من
نه
موضوع
نه
اون نسبت حکم
نه
از موضوع مقیه نسبت حکم داری
نه حکم
مبارده
به سجود بودن بگاهی خوندی تا آخر
حجا زمان بگیم مشکل چیه؟
نمیدونم پاک
کسی میتونه بگه
خود دار آجام ما؟ نمیدونم ما گفتیش این بنده بار خودم، من هرکی گوه یه قشه میگیرم
آه همین هم کنمت الان ملک خود نمیدونم
بگیره
چطور میتونم
زمین یا خارج
خود
حکم چطور میتونم زمین یا خارج آخر سرم حکم رسد بگیره بگو تا بگیرم بگو خود دار
و در قضیه نوع دو که محکی حکم در ذهن است با هر دو قسمش صدق حکم در قضیه مطابقت حکم با وجود ذهنی باشد و هر دو نوع قضیه صادق بودنش هم مطابقت آنها با نفس الامر می باشد. پس نفس الامر اهم از ذهن و خارج است و در مفاهیم سگانه مورد مناقشه مثلا وقتی می گوییم زیدون اعما منظورمون محکیه در خارج است، پس مفهوم اعما باید در خارج باشد. وقتی میگوییم کتاب بالای میز است منظور ما در خارج است، پس این مفهوم باید در خارج وجود داشته باشه.
ماشاءالله. یه لحظه بخون بعدی. افضل سنت و قصی عالم الاسلام. تمام نشد؟
نه،
جلسه اخیر رو که نکنم. پس
بحث نفس الامر در فلسفه در مورد حیث ارزش واقع نمایی مفاهیم است.
آجا علای حسی هم چیز آجا تصدیق ندار بین کلامه.
میرسم به خودتون بگید.
حکیز
مقاره خودتون سوالاتون هم جواب میدم. من نکاتی که دارم اضافه میکنم میخوام بی استفاده نمونم، میخوام بخونم برم جلو.
و مفاهیم حکایت از مصداق میکنند و طبق مطالب دیروز اگر قضیه حکمش خارجی بود ثبوت موضوعش نیز خارجی است و اگر ذهنی بود ثبوت موضوعش میتواند ذهنی باشد و میتواند خارجی. پس ما باید به دنبال موتن ثبوت موضوع باشیم. پس نفس الامر در مورد محکی قضایاست یا مناط صدق قضایاست و تصورات چون شأنیت حکایتگری دارند نه فعلیت حکایتگری از محدبت خارج هستند. امروز بحث سر اصالت الوجود است. ما طبق اصالت الوجود پای مفاهیم را از خارج بریدیم چون که مفاهیم حکایت از حد داشتن و حد همان تغایر و جدابینی است، اما در خارج حد و تغایر نداریم. اما این مفاهیم یک نحو حکایتگری دارند از خارج، اما این به دو صورت است. بعضی از مفاهیم که در شناسنامه‌شون حد وجود دارد یعنی به خارج نمی‌روند مگر اینکه حد را با خود دارند. جمله معروف مشاکی میگفتن المفهوم و کمافزه کذالک فی الخارج بعد از اصالت الوجود تسامحی میشود چون در خارج وجود ندارد پس در ذهن است. پس قانون این میشود المفهوم و مصداق واحد فی الذهن. به این دسته از مفاهیم ماهیات میگوییم و اینها تا قبل از اصالت الوجود به صورت طبیعی و فرد بودند ولی بعد از اصالت الوجود دیگر طبیعی و فرد معنا ندارد. اما چون از اختلاف آثار خارجی میتوانستن حکایت گری کنن این را به نفع عنوان معنون انجام میدنن. بعضی دیگر از مفاهیم هستن که در شناسنامه‌شان حد وجود ندارد ولی اگر ذهن ضعیف باشد از آنها حدسازی میکنند ولی اگر ذهن قوی شد دیگر حدسازی نمیکنند بلکه حکایت از متن میکنند به نحو عنوان معون مثل مفهوم علیه نتیجه بعد از اصالت الوجود تمامی مفاهیم به نحو عنوان معون حکایت از خارج میکنم. با توجه به حال فوق ما یک جیر اینجا داریم که اگر با ذهن
فکر اضافه نکرد پس الان قرار شد این شدت و ضعف و من قوت و ضعف ذهن رو توضیح دادن
ادامه الان توضیح کامل دیم
تدریسی نوشتی شما جنبندی منطقی خب اشکال نداره.
با توجه به مطالعه فوق ما یه گیر اینجا داریم که اگر با ذهن قوی با مفاهیم نوع دوم یعنی علیت و شدت و ضعف کار کنیم نتایجی که میگیریم با نتایجی که با ذهن ضعیف کار میکنیم نتایج مشترک لفظی اون توضیح شما یعنی دو معنای مختلف دارن. مثلا با ذهن ضعیف میگوییم هازا علتون هازا معلولون برای این قضايا موصوف این مفاهیم ماهیات هستن چون ما در خارج یک وجود واحد و بسیط داریم نه هازا و هازا و هازا و اینها مفاهیمی هستن که وصف ماهیت هست ولی وقتی با ذهن قوی کار میکنیم مثلا میگویم الوجود و موجودون این دیگر وصف متن است. با این توضیح که مطالب دیروز بازگشت میکنیم در مورد مفاهیم سلوانی که مصداق در خارج نداشتن میبینیم که همگی در فضای صفات ماهیت هستن یعنی موضوعشان ذهن هست و معیدش هم این است که مثلا در قاعده فرعی میگفتن که وجود رستی یستد این طرفه ما پس هم موضوع و هم وقت رو در خارج میخواهیم. خب ما که در خارج دوتا نداریم غیریت منو نداره پس این همه که تمام مطالب دیروز در فضای غیر از اصالت و وجود بوده و همچنین قاعده فرعی که توضیح دادیم. نکته از مطالب فوق فهمیده شد که بود مفهوم وجود هم مشترک لفظی است چون وقتی میگوییم الانسان وجودون داریم با صفات حد کار میکنیم ولی وقتی الوجود و موجودون داریم پس با صفات مد کار میکنیم. از همین جا معلوم میشه که الوجود و موجودون که دعوای بین بوعلی و شیخ اشراق بود با الوجود و موجودون که ملا صدرا میگفت مشترک لفظی دومی دیگر اولی نمیشه که در منطق گفته با هزاران تحمل به دست میاد آقای مظفر خرد کرد بین این دو. پس واجب الوجودی که حکمت مشاء میگوید با واجب الوجودی که حکمت متعالی میگوید مشترک لفظی است چون در حکمت مشاء انسان هست فرست هست واجب الوجود هم هست ولی در دومی غیر از ذات باری تعالی موجود نیست تتمه ما قبلا پای ماهیت رو از خارج بریده بودیم امروز صفات ماهیت رو خارج کردیم.
بله من این نه گوشی مال خودم نه سیم کارت مال خودم هیچ مال خودم نیست. خب خب حالا قسمت آخر کار بله آخر. الو من سر کلاس هستم الان بعد انشالله خدمت خب حالا
همونطور که گذشت ما سه دست مفهوم داشتیم ماهیات صفات هست صفات هست برای اونها به دنبال مطابق و مصداق بودیم و توضیحات در فضای اصالت الوجود و در غیر اصالت الوجود پیرامون آن دادیم و آنها را
بله سلام علیکم سر کلاس هستم بعدا خدمتتونم
و آنها را بر توضیحاتی که قبلا در دفع سفتته و اینکه علم حصول این کشف هست سوال کرده اما علامه طباطبایی در توضیح مطابق در نفس الامر مطالبی جلوتر از مطالب دیروز ارائه میدهم. توضیح و زاله از سه مقدمه از سه دست مفاهیم فوق نوع اول یعنی همون ماهیات و صفات هست صفات من نوع اول و دوم به نوعی از تأمل و کار ذهنی به دست میاد ما اونها را میسازیم و در خارج نیستن ولی دسته سوم در خارج وجود دارد و تأمل نمیخوان اما اگر بعد از اصالت وجود صحبت کنیم هر سه چون مفهوم هستن با تأمل به دست میاد چون در خارج مفهوم نداریم و از طرفی دسته سوم تأمل با همزه و فکر نیاز دارن ولی دسته اول و دوم بدون تفکر و تأمل هستن. نکته کل مطالب فوق در مورد حیث کیفیت حصول این مفاهیم ذهن است اما از حیث انتخاب انطباق با خارج دسته اول و دوم مطابقشان در ذهن است ولی دسته سوم مطابقشان خارج است همون یعنی صفات مز باشد ولی دسته اول هم با یک تأملی یعنی به نحوی که هر دو به خارج نبرند میتوانند حاکی از اختلاف آثار باشند به صورت عنوان معنوی لذا علامه میفرماید که ماهیت گاهی با وجود خارجی تحقق می‌یابند پس حکایت از آثار خارجی می‌کنند و گاهی با وجود ذهنی تحقق پیدا می‌کنند که دیگر اثری برای مترتب نمی‌شود. این جمله علاوه بر سه جمله می‌شود توضیح داد. ملا هادی گفته که لشیء غیر الکون فی الاعیانی کونون به نفسه لا در اذهانی اما این غلط است چون ماهیت در خارج تحقق پیدا میکنه. عرفا فرمودن ان الاعیان الثابته و ماهیات امکانیه لن تشم و لن تشم لاحت الوجود ولیکن شمت آثارها. این هم غلط است. توضیح سوم اختصاص علامه طباطبایی دارد که ماهیات مصادیقشان در ذهن است ولی به نحو عنوان معلم میتونن حاکی از آثار خارجی باشن و این برای ما خیلی مهم است چون علم حصول ما با ماهیات است و با همین دفعه سفسده کردیم.
انصافا ظهور از محی الدین هم همین ها ان الماهیات الامکانیه لم تشم رائحت الوجود ولیکن شمت آثارها.
آثار ماهیات یا ماهیات آثار
خارج
از ماهیات
مده بخارج لم تشم رائحت الوجود حتی تو ذهنم لم تشم رائحت الوجود ولیکن شمت آثار خود این جمله الان شما ببین خود این جمله رو بخواید با منطق خودتون تحلیل کنید چون معناش میکنید با رحمتش کنید رضوان خدا برد چون قرن شیش قرن هفت یه چیزی گفته که الان 1432 ما تازه داریم میفهمیم. خب بخون.
اما اینجا یک سوال هست که وجود مسابقه با اثر است. چطور الان مثلا وجود ذهنی ماهیت وجود ذهنی ماهیت بی اثر است؟ بعضی گفتن منظورش این است که ماهیت خارجی اثری را که در خارج در ذهن دارد. یعنی آتش خارجی می‌سوزاند ولی آتش ذهنی این ویژگی رو ندارد. اما این غلط است. چون ما آتش خارجی نداریم، باید از اصالت الوجود و این جواب هنوز در فضای اصالت الوجود وارد نشده. و سوال بالا باقی میماند. از طرف دیگر سوال این سوال دیگر پیش میاد که اگر این در خارج وجود ندارد چگونه اصلا به ذهن آمده است؟ خلق از عدم که ذهن نمیتواند بکند. علاوه در ادامه میفرمایند که مفاهیمی مثل علت و معلول یک نحو ثبوتی به ثبوت مصادیقشان دارند. حالا سوال پیش میاد که منظور علامه صفات حد است یا صفات مغز؟ چون این دو از لحاظ کیفیت حصول به ذهن یک جور هستند و عقل آنها را اعتبار میکنند، لذا همگی معقول ثانی فلسفی هستند. ولی از لحاظ حیث انطباق که مناسب بحث نفس الامر است چطور؟ علاوه میفرمایند که این مفاهیم مثل ماهیات نیستند که اخذ در افراد یا حدود مصادیقشان باشند. خب باز هم این تعبیر بر دو دسته صفات حد و صفات مغز صادق است، چون که مطابق اثرات الوجود حد نداریم. پس بر دسته سوم صادق است. و از طرفی وقتی میگه الانسان و حیوان و تو دیگر مفاهیم مثل امکان و معلول و غیره در آن حد اخذ نشده، پس بر دسته دوم یعنی صفات حد هم صادق است این تعریف. اما حق این است که طبق اثرات الوجود مفاهیم دسته دوم اصلا وجود ندارد که بخواهند مطابق داشته باشند. وقتی ما میگوییم علیت، اگر بعد از اثرات الوجود حرف بزنیم منظورمون صفت متن است، و اگر قبل از آن باشد و متوجه اثرات الوجود نباشیم منظورمون صفت حد است. پس تمامی مفاهیم فلسفی مشترک لفظی در قبل و بعد از اثرات الوجود هستند و معانی آنها با هم فرق میکنند، نه فقط مفهوم امکان.
به عبارت دیگه ما وقتی دنبال دید برهانی یعنی دید واقعی، نه دنبال حرام مفهومی که شما دارید، ما نمیخوایم نفی کنیم که ذهن میتونه خیلی مفاهیم بسازه و خیلی مفاهیم به دست بیاره، ما دنبال ارزش واقع نمایی مفاهیمی، یعنی به قول خودمون میخوایم ضوابط برهانی مفاهیم رو به دست بیاریم بعد از اینکه کل این مفاهیم به یک معنا راه به خارج نداره. اما حالا تو پله بعد که میخوایم با علم اصولی کار کنیم، میخوایم ضوابط برهانیش رو سعی و از خطا توی فضا تفکیک کنیم. حالا تو این فضا صحیح ما آن چیز که به حد نرسه، فضا طبق اصالت الوجود دسته دوم مفاهیم، یعنی اونایی که صفات حدن ارزششون به اندازه خود حده و چون حد ارزش نداره اینا ارزش نداره. دسته اولا که در شناسنامه‌شون حد بود خودشون مشکل به حیث حدشون گذاشت میشه کنار دیگه، اختلاف آثارش رو قبول کردی. پس اون چیزی که این مفاهیم به دست دوم صفتشون بودن نداریم، اون چیزی که داریم اینا صفت امور حالکت و باطل. نمیخوایم نفی کنیم که اینا تو ذهنن، ذهن هستن. ما دنبال جهانشناسی برهانی، جهانشناسی برهانی اینه.
و نتیجه می شود که اگر ملتزم به اصورت الوجود باشیم دو نوع مفهوم داریم، ماهی یا صفات هم. و اگر ملتزم نباشیم باز دو نوع مفهوم داریم، ماهی یا صفات هم. پس این که علامه دو مطابق درست کرد معلوم شد، اما یک چیز باقی مانده که علامه در صدر روایتش فرمود ان لحقیقت الوجود ثبوتا و تحققا بنفسه. این را برای چه آورد؟ و این همان اضافه علامه است و تا معلوم نشود می متقدم اول عبارت هم معلوم نمی شود که به کجا برمیگرده. بعد علامه میفرماید که منظور از لمس الامر که مناطق صدق قضایا ثبوت عام نیست که شامل ثبوت وجود و ماهیت و مفاهیم فلسفی می شود. و این توضیح از لمس الامر آن را عام از حاکی که همان ماهیت و مفاهیم فلسفی است و محکی که همان وجود است معنا می کند. پس باید این که علت این چیست؟ یه آخر مطلب. خیلی عالی.
آقای شاکری بسم
الله.
جدی میگی؟ چرا؟ نرسیدی؟ یکی روز هم کرد؟ فردا میخونید برام دیگه میشون؟ فردا میشون؟ آقای آقا مهدی؟ خب دیروز تحصیل بود، از دیروز سالش کار کرد شاید تو راست هم خواهد خب هواش اینقدر خب هم دیروز تحصیل آقای آشه خواهد چکار نداره؟ چکار نداره؟ آقا سجاد هم زیاد خونده، چکار نداره؟ بخ... اصل بخونده اگه میبینی انسجامش به طوری نیست که بخونی بذار برای فردا، اگه میبینی انسجام داره اما زیاده اشکال نداره، من زیاد و کمیش برام مهم نیست، 20 صفحه هم باشه میگم بخونید برام. آقای فردا بسید شکار نداره
من
آقای اگه منسجمه و منظمه بخون ولو زیاد باشه اشکال نداره.
شما هم دیگه شما به یعنی نتیجه باید نه نه 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 باید یک، ارزش کفایتگری این مفاهیم، دو، کیفیت حصول این مفاهیم و باید توجه داشت که بین این دو بحث نباید خواهد شود. ما در بحث نفس الامر قرار است از ارزش کفایتگری مفاهیم بحث کنیم و باید توجه داشت که کیفیت حصول این مفاهیم یک بحث نظری است که در جای خودش خواهد آمد. ما در نفس الامر میخواهیم مناطق صفت قضایا و مفاهیم موجود در ذهن انسان که همون علم حسودیت رو بحث کنه و ارزش واقع نمایی این مفاهیم رو و بیان کنیم و بگوییم که این مفاهیم کجا هست. حالا این مطلب شما که از سوم گفتید
درسته، الان بهشون گفتم قدم اول منطقی همینه.
من هم این سوال دارم چرا مثلا کل مسئله چارجر شما نمیشنم حالا، یعنی یک ساعت گذشت فکر کردم باشه که این مثلا جاش کجا باشه.
خیلی عالی،
نه خب بگم چرا شما اینجوری بگید.
اگر اولش این رو میگفتن، اگر اولش اینو میگفتن، دوستان ما عده زیادیشون میرفتن تو مسئله معقول ثانیه فلسفی، چون اطلاعات فلسفی دارن و این غلطه. من اول باید میگفتم که مسئله نفس و هم مسئله شناخت واقع.
ما همه مخاطب ما تخصص همین مشکل داریم، تخصص همین شما هم سیرتون گفتم حالا نوشتمش
مثلا شما این میخواد خودمون هندسش رو جمع کنیم، یکم پخش و پلا میره.
میتونم منظم بگم من چجوری تو عرضت اصول فقه منظم میگفتم، چون تو عرضت اصول فقه از صفر من شروع کردم با شما، اما اینجا از صفر شروع نکردم، من مبتلام به یه عده‌ای که کار فلسفی کردن قبلش. اصطلاح و تو فضای متعارف و حوزه الان اصطلاحات زیاده، حتی منطق هم که دوستان میرن کار میکنن الان تو منطق معقول مثانی منطقی معقول ثانی فلسفی میشنور از این چیزا. من خودم موقعیت منطق میگفتن جز برای یک عده‌ای که کار فلسفی کرده بودن اصطلاحی از این کلمات به کار، مثلا اصطلاح معقول ثانی منطقی ثانی فلسفی و اولا مال الان نیست، نه مال منطق نه مال فلسفه، مال باب علم، مال باب علم، علم در فلسفه. چون دیگه کلاس هم من باید دیگه چه کار کنم؟ من باید لذا وقتی گفتمش چی گفتم اون موقع؟ گفتم یه مقدمی بود که باید اول میگفتم لعجل یه سری مشکلات نگفتم الان دارم میگم، مجبورم یه طوری جمع کنم بین همه شما چه کار کنم دیگه. مصلحت اکثریه، مصلحت نهایی نیست، اما مصلحت اکثریه، تأکیدم کردم. اما دیگه الان تو گوشه ایشون گفتم که از همینجا باید شروع کنید شما تو جمع بندی.
اما جلسه جلسه که تحقیل نویسی میتونید
باید جمع کنید بعد مجموعه بحث رو یه جا بعد. خیلی عالی،
معنی نفسان مرحوم علامه طباطبایی فرمودند قضیه تدبیر و از آنجا که قوام قضیه که قوام
تدبیر
به حکمت که همون
نسبت ماست،
ما قضیه را باید از شخص
این آقا سید ما نمیخواست بیاد کلاس یه زمانی، بهش گفتم نه باید بیه، خب یه عده‌ای کار کردنه، گفتم شما باید بیه. ایشون اعتقادی که من به ایشون دارم، نقطه متبلوری که ایشون داره، مثل اون نقطه‌ایه که من با عاشق عطا بچه حسن ایشون میدونم، تو تفکر دقیق قدم به قدم فکر میکنه، خیلی هم در ایشون دوستانم همینطوره، لیکن در ایشون و در آقای عاشق عطا الله شاکری هر دو بارزه خیلی. الحمدلله
الان که باقی نیات الامه هستم.
بله همینطور بفرم. این علی آقای دشمیرم همینطوری که نیستش الان و من نگرانشم، انشاءالله خدا شفای عاجل و محبت میشه. بله
الان تعریفت دست من
حیام نگاه
فکر از اون موبایل بردار.
از قضیه تقسیم میشه از جهت یعنی با جهت تقسیم حکم که یا نسبت به حکم آن در ذهن هست و در خارج هست، اونی هم که در ذهن هست یا موضوع فقط در ذهن هست یا موضوعش هم در ذهن و هم در خارج هست، که به همه این تقسیم بندی اولی میگن قضیه ذهنیه به دومی خارجی هست. باید توجه داشته با این بیان دیگر قضیه
حقیقی منطقی البته علامه اصطلاح نکرد برای قضیه خارجیه و ذهنیه را.
حالا این مسئله
اصطلاح رو فعلا نیار چون اسم نگفته ایشون، اون رو بعدا شما خودتون حاشیه بزنید بشه، اما تو متن تقریر نه من گفتم
نگفتم.
چرا؟ چون کتاب نگفته و منم این رو تعمدی هم هست که این اصطلاح هایشون به کار نبرده. بعضی ها خواستن تسلیس در عبارت رو به نحوی به ذهنی خارج حقیقی ببرن، بعضی خواستن این کار کنن، یه شلوغ بازاری شده. من فعلا اون چی که صریح صحیح ماجرا بود گفتم، شاید اصلا اینو احتمالم بدید، احتمال ها شاید اصلا جای قضیه ذهنی خارج حقیقت تو نفس الامر نباشه.
نه همینش
تو این مراکز تفکیک نباشه. شاید جاش جای دیگه ای باشه. شاید یکی از فروع مسئله قاعده فرعیه باشه به قولای مظفر.
وجود ذهنی هم
میگن. شاید تو وجود ذهنی باشه. شاید تو علم باشه. باید بخون یک دور فلسفه بخون تا ببینی. پس خیلی احتمال هست که چرا ایشون این مطلب رو اینجا به ایجه، یا خودش رو قبول نداره یا قبول داره جاشو اینجا نمیدونه. خیلی احتمالات، یا هیچ کدام احتمالات خیلی شدتاست. و ما نه چون الان اشراف به کل کار فلسفی نداریم. من دوستان عزیز وقتی میبینید اینقدر بالا پایین میرم، از دیگری میگم، از این آقا میگم، از اون آقا میگم، همش چیزهایی رو میگم که اگر بفهمیم و رد کنیم، اینا مثل پله های صعودی ذهن عمل میکنه. ذهن اینو میفهمه، بعد رد اینو که میفهمه یه پله میره بالا، بعد رد اینو میره تا بتونیم تصور کنیم. نه ما باعث فلسفه خود تصورشون نظریه، باید ذهن و صعود داد به مرحله تصور. این غیر از اینه که ما درس خارج این مطلب رو اقوالشون و رد و اثبات ها و اینا رو بررسی کنیم. حالا ما هیچ تو اون فضا وارد نشدیم فعلا، لذا این رو نگیم فعلا تا انشاءالله سر جاش ببینیم چه خواهد شد. بفرمایید.
این که ما مثلا رجوع میکنیم اول دیگران میگیم خود شما مطرح میکنیم، باید میشه که اصلا بعض وقتا نمیفهمیم. پس یه علامه چرا انقدر متفاوته با اون آسیمه شاید شده. بعضی وقتا بحث اینو میاریم مثلا با همون قرائت های مطهری مثلا میاریم توی متن علامه، خیلی وقتا خود اصطلاح داریم مثلا با قرائت های جوازی میاریم توی متن علامه، باید میشه که درست نفهمیم. برای یه داره با این جایی که میگن بچه ها بیشتر واسه این برد
طبیعتش خواهد میگم مشکل داریم ما. من باید اینو اعمال کنم بعد ببینم کجاش بیرون میمونه. پس این نیست، اینم اعمال کنم اینم چقدرش بیرون میمونه، اینم نیست. هی باید اعمال کنم تا بتونم یه قالبی پیدا کنم به اندازه عبارت های طباطبایی که بعد رو او فکر کنم. تازه
اینا وجود نورانی هست
طوریه، طبیعت کار اینه.
من
خب اگر واسه میگه خودش جواب میده من داشتم به این فکر میکردم که واسه حالا شما داری بخوید بهش بگم تو نگفته مرسول مرجانی میخنده نمیدونم بین شما دو تا چی. خب بخون سید. دارم
اگر این درست باشه که بگه اولیه ذهنیت میشه، یعنی نسبتش به ذهن ذهنیه بشه، دومیه که نسبت در خارجی میشه خارجی دیگه حقیقیه نداره.
فعلا نگفته ایشون اینطوری.
مثال حقیقیه رو در توی خارجی.
گفتم به حکم خارجی. خارجی خنه خارجی عبارت، نه خارجیه. ما یسما تو سما بالقضیه الخارجیه.
خب به حکم خارجی میشه خارجی منطقی.
نه معلوم نیست.
شما شو باز مثال قضیه حقیقی ملاحادی رو اینجا زده.
زده. قضیه حقیقی ملاحادی اینجا زده. بله. و بیشتر از اون. حالا هنوز من اون قسمت گاریزگاه وارتایتاتی توضیح ندادم. این آقای راس حسینیش اینه، کسی بخواد ایطوری کار بکنه باید روزی در 12 ساعت برای هر جلسه ای وقت بذاره، حد اقل 10-12 ساعت. من خدا شاهده اینطور خودم کار میکردم. من قلوف نمی کنم، اینطور کار میکردم، خالص کار میکردم، نه اینطور یعنی 10-12 ساعتی که مثلا نیم ساعت درس بخونم حالا نیم ساعتش تخمه بشکونم جوک بگم، نه کار پدر مادر داد. تو میرفتم یه گوشه یه دارا تحقیق ما داشتیم تو اهواز، دورش هم یه 7-8 تا اتاق تعبیه کرده بودن، بخش تخصصی که بود اونجا، ما هم میرفتیم توی یکی از این اتاقا صبح میرفتیم شب میومدیم بیرون، احیانا برای یه تدریسی 40-45 دقیقه بیرون برم بخش. نه طلبه ای ما رو پیدا میکرد، نه رفیقی، نه سائلی، نه تلمیزی، نه استادی، کار خودمون بود. تحصیل و صعود توی مراحل عقلانی با یک سری ارتیازات همراه خواهد بود. از دنیا و آخرت باید چش بفوشید تا بتونید کار کنید. ثابته داره حلمت میخواد. اما اگر قرار باشه که ما این کار رو نکنیم، این دفعه بخوایم تو این ساعت کار کنیم، باز خسرانه، ذهن خودمون رو تیکه پاره میکنیم، خراب میشه کار. اینم هست، این واقعیت. من منطق رو چندین دور به چندین ساعت و چندین شکل لرز گفتم، المنطق رو هنوز هم خیلی مطالب دارم که نگفتمه، و اگر بگم میگید یعطی به منطق جدید دفار. کتاب ها نماینده تفکرات نویسنده های این کتاب ها، هر کس ارقاتر و اعلاتر، کتاب او هم حاکی از مطالب ارقا و اعلا خواهد بود. حالا ما چقدر همت کنیم و چقدر به دست برسیم به مرام رو، خیلی زحمت باید بکشیم. خدا خدا کرد. بفرمایید. پس اون قسمت رو خارج کنید از عبارتتون. ده
می فرماید نفس هم محضی تمام قضایی آرکم نزدیکی و خارجی هست. پس نفس الان هر گونه ثبوتی را شامل می شود.
که این جمله که نفس الان محکی تمام قضاست، ما آخر گیر کردیم روش. حواست هست چرا؟ خواهم جمع بشه کار ذهنه. نه آخر گفتیم بالاخره این حقیقت نفس الان حاکیه یا محکیه؟ حاکیه که مفاهیم رو گفته بشه. یعنی میخواید با لسان ادبیات عبارت پردازی حاکی بیایید تو عبارت، بگید نفس الامر محکیه، بگید نفس الامر آن چیزیست که این مفاهیم، همه مفاهیم از او حکایت میکنن، اینطور بگید. یا بگید نفس الامر وجودیست که محکی همه مفاهیم است. اما این که بگید نفس الامر هم مفاهیم است هم وجود است، یعنی جمع بین حاکی و محکی. نه اولش ما این جمله رو فهمیدیم، گفتیم ملا حاجی هم گفته، آی متحری هم گفته، اما آخرش به خاطر او عبارته گیر کرده. ادامه.
بعد از این بیان
دهان
اشکال برای اینکه بیان دهان اشکال
این من از سر قضایی که میدم سن عمله قضایی شرطیه رو چطوری من نمو کنیم؟
سؤال خوبیه. تعبیر عوض کنیم، بگید فرق اقسام قضایی ها اینجا ملحوظه یا ملحوظ نیست؟ فرق اقسام قضایی ها از چه سنخ ادراکاتی است؟ یک، به حکم خارجی نوع ذهنی است چیست؟ دو، مطابق و محل صدق اینا کجاست؟ خود این تعبیر، خود این مفاهیم. سه، اگه این ستا رو ما بتونیم جواب بدیم، بعد میتونیم جواب سوال شما رو بدیم، و بعد خود این یک قدم بسیار بزرگی است برای حل اون مرحله نهایی.
جواب مرحوم بو علی و مجلسنده در اینجا جواب میتنه که این قرار است. این تدرس مفهوم لابود به بندسی هم تفرش دلیل ما این است که استدلال این بزرگواران به علم است. اونها میگویند علم یعنی کشف، و کشف بدون مکشوف و مستاق و محکی معنا ندارد. اصلا خاصیت علم حصولی وجود معلوم است و الا تفرده است. البته باید توجه داشته خارجیت هر مفهوم به حسب خودش است. ممکن است یک مفهومی با واضحه در خارج منطبق شود، ولی در آخر باید منطبق شود. این هر شی یک قانون محکم در بحث معرفت شناسی باید توجه داشته مرحوم بوعلی سینا در عرصه‌های دیگر جایی این مفاهیم را مشخص می‌کنند و می‌فرمایند در اینجا ما اجمالاً می‌گوییم که باید باشند.
نگید بوعلی، در فلسفه ما حالا ممکنه بوعلی مقدارش اختلافیه، نسبت که می‌دیم میریم توی بحث‌های اختلافی که کی تا چقدر گفته. ملا صدرا معتقده که بوعلی گفته، بعضیا قبول دارن انکار میکنن که بوعلی گفته، یه دعواییه. اما که ما در فلسفه علاوه منطقی باید در جای دیگه جای مساق اینا رو بگیم، این درسته. حالا کی چقدر سهم داره در جای خودش باید معلوم بشه. مرحوم حاجی
کوسی برای این مفاهیم جواب میگفتن که مرحوم علامه به اون جوابش کاری میگیره. جواب مرحوم حاجی ریشه‌ای داره که برای فهمیده دقیق از این جواب به بیان آن می‌پردازیم. به عالمی که اولین مرحله خلقت به واسطه قدرت عقل می‌گویند، مشایخ قائلند که بعد از عالم عقل عالم ماده است و در عالم عقول کثرت طول حاکم است نه ارضی. اشراقیون قائلند که بعد عالم عقل عالم مثال و بعد عالم ماده است و در عالم عقل کثرت ارضی حاکم است.
کثرت ارضی هم حاکم است.
هم
بله، جوری رو قبول دارم من کشی در خاطابلو
آخریه.
آره، بعد مرحله آخرش یک کثرت ارضی هم درش
که بعد شکلش این هر مجرد عالم ماده را خلق میکنه و در اینجا مرحوم خاجه میفرماید از آنجا که علت به محلول خود علم دارد و این علم اصولی است میشود که بر اشیا نزد عقل مجرد. وقتی اینطور شد هر مفهوم ذهنی اطلاع باید با عالم عقل مجرد حساب پیدا کنه و بعد با عالم ماده حساب پیدا کنه. یعنی که دورش اشکال علامه نه علامه تمره. این حرف شما بنابر مبنایتون درسته، ولی این جواب اشکال نمیشه. چون اگر قرار باشد عالم عقل مجرد با عالم ماده حساب کند، باز هم اشکال علامه وجود در خارج مادی وجود داره و این جواب کامل نیست. در از این بیانات جواب مرحوم علامه به این مفاهیم مثل مفاهیم علمی و خارج محمول رو از دهیم. مرحوم علامه می‌فرمایند وقتی ما اصالت وجود را یاد گرفتیم باید بگوییم هرچه غیر وجود در خارج معلوم است. حال مفاهیمی که در ذهن است چگونه است؟ آیا می‌توانند تا که از خارج باشند؟ مفاهیم تقسیم می‌شوند به آنهایی در ذاتیات خود حد دارن و نهایت ندارن. اونایی که این ذاتیات خود حد دارن نمیتوانن حادی باشن ولی میتوانن اختلافات آثار را نشان دهن. اما اونایی که در ذاتیات حد ندارن میتوانن حادی باشن.
باز حاکی علا نهوه اختلاف آثار است.
حد ندارن
میدونم باز اختلاف آثار
شده
بزرد. این اوتوماتیک اختلاف آثار رو میدن. اینا با یه واسطه اختلاف، چون خارج این اثر این وجود، اینو باید بگی. یعنی همه عنوان و معنی دارن، همه اختلاف آثار رو میدن، اما بعضی از مفاهیم تو ذاتشون ننوشتن که شما باید یه چی دیگر رو بدید. خب
به عبارت دیگر مفهوم از جهت مفهومیت که کاری به خارج ندارد و فقط در ذهن است، اما از جهت حکایتیه اگر از دلیل نسبت برحق کند لای و تنابه و اگر از دلیل نسبت برحق نکنند و تنابه به اونجا که دلیل برحق نکنند. بعد از اون میگیم آن مفاهیم
چقدر دیگه مونده سیدت نوشته؟ بخون.
بعد از اون میگیم آن مفاهیم حاکی از حد هم زیرا مفاهیم تلسته هست. این ست مفهوم چون سید مفاهیم تلسته هست مفاهیم یا ماهیات یا صفات حد هم یا صفات متن. اگر بگویم زیدون اعما این مفهوم اعما حاکی از حد هست زیرا طبق اصالت وجود موضوع آن که زید بود نبود، چه برسد به صفت موجود که میگیم اعما. پس در اینجا میگوییم این مفاهیم اصلا در خارج نیستن چون با براهین حسابت موجود منافات دارن. و اگر هم ما در اول بحث رو این قرار از جایی این مفاهیم رو در خارج معین کنیم بدون توجه به حسابت موجود و مماشاتی بود، ولی بنابرای حسابت موجود جایگاه ها آنها نبیده جایگاه در خارج هست. درست بگاهیم؟
بله درست.
پس ماهیت و صفات در خارج نیست بلکه با تعمل این عمل خارج با عمل بدست میان در ذهن. این عمل ذهن
خیلی بسم الله علی محمد و آل محمد. الان خبرتون میکنم اگر این بود